ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نمایش اقتدار نیروهای مسلح در روز گرامیداشت ارتش. رئیس جمهور به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه ماجراجویی جدید هشدار داد.
حمایت دولت از تأمین کالاهای اساسی و دارویی. سخنگوی دولت: مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و پیش نیازهای دارویی به 1% کاهش یافت.
مسدود شدن راه ارتباطی بیش از 300 روستا در استان سیستان و بلوچستان. باران‌های سیل‌آسای کم سابقه مناطق مختلف امارات را هم زیر آب برد.
بومی‌سازی دستگاه حفاری در زیر دریا، محصولی راهبردی با فناوری بالا در جهان برای انتقال آب دریا به تأسیسات آبشیرین کن.
و در پیک نیمروزی درباره طلب 14000 میلیاردی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجلول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
به مناسبت 29 فروردین، روز ارتش، مراسم رژه نیروهای مسلح در تهران با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
سه روز بعد از عملیات تنبیهی ایران علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی که یک سیلی بر صورت صهیونیست‌ها بود، امروز رژه یگان‌های منتخب ارتش یک نمایش قدرت در حضور رئیس جمهور.
یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد.
یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی و همچنین هدافند ارتش آخرین دستاوردهای نظامی خود را به نمایش گذاشتند. از جمله پهپادهای آرش 2 که بردی حدود 2000 کیلومتر دارد و به نوعی اسرائیلی زن است. در حاشیه رژه اما فرمانده نیروی هوایی میگوید
الان وضعیت آمادگی رزمی اسکادران سوخو 24 ما بشه شکل.
با وجود آنکه جنگنده هایش در رژه نبودند اما مسلح و آماده هست، همچون سوخو 24.
آمادگی که امروز در زمینه سوخو 24 داریم از همه زمانها بیشتره.
یکی از سلاح‌های راهبردی سوخو موشک کروز آصف است که برد عملیاتی این جنگنده ارتش را حدود 3000 کیلومتر می‌رساند و می‌تواند اهداف نظامی را در رژیم صهیونیستی در کنار موشک‌های هوافضای سپاه مورد هدف قرار دهد، اگر رژیم صهیونیستی به گفته فرماندهان دست از پا خطا کنند.
همه عزیزان ما در نیروهای مسلح که بایستی در سنگرهای دفاعی آماده باشند که در مقابل هر احتمالی وظیفه خودشون انجام بدن، همه در آمادگی کامل به سر میبرن.
فرماندهان نیروهای مسلح تأکید کردند در صورت تسلیم رژیم صهیونیستی برای تجاوز به خاک سرزمین ایران، واکنش ما شدید خواهد بود، واکنش ایران سخت خواهد بود. یونس شادلو، خبرگزاری صدا آور.
همزمان با تهران به مناسبت 29 فروردین روز ارتش در سراسر کشور رژه نیروهای مسلح برگزار شد.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در مراسم رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را اقدامی محدود و تنبیهی دانست و به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه ماجراجویی جدید هشدار داد.
برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. اما قرار این بود که یک، اقدامی محدود بشود، دو، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد، و سوم، از همون مراکزی که حمله شده بود به منافع جمهوری اسلامی ایران، همون مراکز برخورد بشه باهشون. بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران، یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد.
تعدادی از وزرای دولت پس از پایان جلسه هیئت وزیران به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سخنگوی دولت گفت میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و حقوق گمرکی را به حداقل قانونی برای سال کنونی کاهش داد.
سخنگوی دولت پس از جلسه هیئت وزیران با خبری خوش در جمع خبرنگاران حاضر شد، آن هم در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو.
هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخش امسال 10% هست، هم حقوق گمرکی که 4% هست، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تامین دارو، نهادهای دامی، کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی، برای همه موارد فهرست تفصیلی در دولت به تصویب رسید که برای همه موارد به حداقلی که قانون به دولت اجازه داده بود، یعنی 1% کاهش پیدا بکنه.
وزیر میراث فرهنگی هم هدایت مردم به سمت اقامتگاه‌های رسمی برای رونق گردشگری را یکی از سیاست‌های مهم وزارتخانه‌اش توصیف کرد.
در مورد اقامتگاه‌های رسمی، ترتیب چند استانی که اولاً ایناست: خراسان اوله، مازندران دومه، هرمزگان سومه، گیلان، اصفهان، فارس و تهران در مقام‌های بعدی است.
استقبال مردم در مرحله سوم از کالابرگ الکترونیکی هم موضوعی بود که وزیر کار آن را رسانه‌ای کرد.
پیش‌بینیمون اینه که تقریباً بالغ بر 95% از طرح استقبال بشه و موانع و مشکلاتش هم برطرف شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم گفت وضعیت دریاچه ارومیه از لحاظ تأمین حقابه مناسب است. وزیر نفت از رشد تولید نفت و گاز و محصولات زیرمجموعه آن گفت.
28 میلیارد دلار پروژه‌ای نیمه تمام بود که ما به اتمام رسوندیم. از قبل این پروژه ها ما رشد تولید داشتیم. گروه نفت و گاز سال گذشته گفتم بالای 20%، انشالله امسال هم تلاش میکنیم که حتی بالاتر از اون میزان رو رکورد بزنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی به زودی به ایران سفر می‌کند و ایران هر گونه فعالیت هسته‌ای که تعامل بین ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خدشه‌دار کند نمی‌پذیرد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم در واکنش به تغییرات در تیم اقتصادی دولت گفت قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام شود. و خبر بعدی این که فردا مردم استان سمنان میزبان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در دومین دور از سفرهای استانی خواهند بود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، حیات دولت.
تعطیلات آخر هفته همچنان یک روز است. معاون حقوقی مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی گفت آنچه درباره تعطیلی پنجشنبه ها مطرح شده شامل بخش خصوصی و دستگاه‌های ضروری نظیر بانک‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز انتظامی نمی‌شود. آقای یزدان پناه،
یک شبهه هم مطرح شد مبنی بر این که دو روز تعطیلی هم در این لایحه پیشبینی شده، در حالی که به واقع این گونه نیست. دولت دقیقاً خدمت رسانی به مردم رو هم در شهر تهران و هم در مراکز استان‌ها از شنبه تا چهارشنبه پیشبینی کرده و طبیعتاً مراکز انتظامی، نظامی، امنیتی، بانک‌ها، مراکز خدمت رسانی به مردم در بیمارستان‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که به هر حال در حالت اضطراری و حوادث غیر مترقبه هستند، اونها ساعت کار خودشون رو دارند و پنجشنبه خدمت رسانی اداری به مردم نیست، مثل همین چیزی که الان هست. بنابراین بازار، شرکت‌های خصوصی می‌توانند در روزهای پنجشنبه، عرضم به حضورتون که، فعالیت داشته باشند و طبیعتاً به خدمت رسانی مردم هم اون بخش از وقام معروف اقشار و اصناف ادامه فعالیت خواهند داشت. مستحضر هستید که طبق قانون اساسی روز جمعه تعطیل رسمی جمهوری اسلامی هستش، بنابراین که عرض کردم خدمتون شبهه که مطرح شده بود که پنجشنبه تعطیل هستش به واقع این گونه نیست.
بارش باران امروز هم در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان ادامه داشت و استانهای یزد و خراسان جنوبی را هم در بر گرفت. جاری شدن سیلاب و بارندگی های دو روز اخیر ده ها محور شریانی و غیر شریانی و همچنین جاده های روستایی در جنوب کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان را مسدود کرده است.
تداوم فعالیت سامانه بارشی در آسمان کشور از شدت بارندگی ها در جنوب سیستان و بلوچستان تا بارش های 100 میلی متری در هرمزگان. بامداد امروز در جنوب سیستان و بلوچستان نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر مسافران دو اتوبوس گرفتار در سیلاب را نجات دادند. کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر:
در مسیر کنارگل نیکشر با عملیات ویژه نجاتگران جمعیت هلال احمر 43 نفر از هموطنانمون نجات پیدا کردند. تا صبح امروز 29 فروردین ما در 47 منطقه عملیاتی 1190 عملیات امداد رسانی، 216 عملیات اسکان و 50 مورد عملیات انتقال به اماکن امن صورت پذیرفته.
به گفته استاندار سیستان و بلوچستان، شدت بارش های امروز راه ارتباطی 300 روستا را قطع و به زیر ساختای این منطقه خسارت وارد کرده است. کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان:
همه اکیپا الان در حال تلاش هستند. تو خود شهر کنارک بخش آب گرفتگی داریم که گروه ها الان مشغول فعالیت هستند، هم مجموعه بخش خصوصی و هم مجموعه دستگاه دولتی، همه دارن تلاش میکنن که انشاءالله مشکلات مردم رو بتونیم برطرف کنیم. خب اختلالات در اینترنت به وجود اومده که اینم دارن پیگیری میکنن و بخش برق و آبرسانی هم به همین صورت.
همچنین بر اثر سیلاب شب گذشته در منطقه انبرآباد کرمان 3 نفر مفقود شدند. اما امروز در استانهای کرمان، یزد، فارس، خراسان جنوبی، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری هم بارندگی ادامه داشت. در ارتفاعات کرمان برف بارید. رودخانه های فصلی این استان و مناطقی از استان یزد پر آب شدند. در 24 ساعت گذشته بیشترین بارش از استان هرمزگان به ثبت رسید و در 4 ایستگاه هواشناسی لاوان، قشم، جاس و سردشت بشایرد بارندگی بیش از 100 میلی متر گزارش شد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت سامانه بارشی که از دیروز در نیمه جنوبی کشور آغاز شده بود، موجب آب گرفتگی و جاری شدن سیل در بخشی از این مناطق شد. امروز در مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارش شدید باران گزارش شده. در استان سیستان و بلوچستان هم بارش شدید باران راه ارتباطی بیش از 300 روستا را مسدود کرد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی در برخی مناطق این استان در شبانه روز گذشته 250 میلیمتر باران بارید است. عمده بارش ها در شهرستان های زرآباد، کانارک، چابهار، نیکشهر، قصرقند و فنوج گزارش شده. معاون هماهنگی امور عمرانی این استان گفت در حال حاضر بیش از 630 گروه امدادی و خدمات رسانی در جنوب استان مستقر شدند. رئیس سازمان امداد و نجات از برپایی 3 اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان جاسک برای کمک به سیلزدگان خبر داد. کوبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره گفت:
و اما باران‌های سیلاسه کم سابقه مناطق مختلف امارات را هم زیر آب برد. بسیاری از مناطق دبی را هم سیل فرا گرفت. سیل خسارات زیادی وارد کرد و تردد خودروها را مختل کرد. فرودگاه دبی هم غرق در آب شد و برای مدتی فعالیت‌هایش را متوقف کرد. بسیاری از پروازها لغو شده یا به تعویق افتاده. در عمان هم سیل جان دست کم 18 نفر را فرا گرفت. ببخشید 18 نفر را گرفت. شماره همچنان مفقودند و تیم‌های امداد و نجات در تلاش برای پیدا کردن این افرادند. جاری شدن سیل در تانزانیا در شرق آفریقا هم که از 2 هفته پیش آغاز شده موجب قربانی شدن 58 نفر شد و خسارات زیادی وارد کرد. بارش شدید و بی‌وقفه باران در مناطق مختلف پاکستان هم به جان باختن 63 نفر منجر شد و در افغانستان شمار قربانیان سیل به 66 نفر رسید.
با گذشت 4 روز از عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی، همچنان بخش مهمی از فضای سیاسی و رسانه‌ای جهان به این موضوع و ابعاد و پیامدهای آن اختصاص دارد. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی یک موفقیت راهبردی بزرگ بود و ایران قدرت اول منطقه است. مایکل وار، کارشناس نظامی، هم میگوید ایران توازن قدرت در منطقه را تغییر داد.
همان موقع که موشک‌ها در آسمان بودند، ایران یک معادله جدیدی را طرح کرد که اگر به ما ضربه بزنید، پاسخ شما را با قدرت بسیار بیشتری خواهیم داد. ایرانی‌ها در تلاش هستند تا توازن قدرت نظامی را تغییر دهند.
الجزیره انگلیسی گزارش داد اسرائیل تاکنون چنین حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای را به خود ندیده بود. همزمان هشتگ تشکر از ایران در غرب آسیا ترند شد. نشریه پولیتیکو آمریکا هم نوشت حمله ایران اختلافات درباره اسرائیل را در آمریکا بیشتر کرد. CNN گزارش داد رهبران منطقه‌ای و همچنین متحدان و شرکای تل آویو خواستار خیشتنداری رژیم صهیونیستی شدند. تایمز آف اسرائیل هم نوشت 74% جامعه صهیونیست با پاسخ این رژیم به ایران مخالفند. اندیشکده انگلیسی چتم هاوس پاسخ ایران را موفقیت آمیز و حاکی از توانمندی خواند. روزنامه گاردین انگلیس هم نوشت بازدارندگی اسرائیل با حمله ایران سقوط کرد. متان ولنائی، معاون سابق وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ژنرال نیروهای ذخیره ارتش این رژیم، هم اذعان کرد: این تصور که می توانیم مانع حماس و ایران شویم و در برابر آنها قدرت بازدارندگی داشته باشیم اشتباه بود.
تارنمای وزارت راه رژیم صهیونیستی هک شد. یک گروه هکری پس از هک این پایگاه با قرار دادن تصاویر فرماندهان شهید مقاومت خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داد هیچ جای امنی برای آنها وجود ندارد و انتقام در راه است. دیروز هم روزنامه صهیونیستی هارتس اعلام کرد هکرها پس از نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی حساس اسرائیل اقدام به سرقت و انتشار اطلاعات این پایگاه‌ها کرد. در این حمله هکری هزاران سند محرمانه از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به بیرون درز کرده. این هکرها به نفوذ به سامانه‌های وزارت دادگستری و تأسیسات هسته‌ای دیمونا هم موفق شدند.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه 13 فلسطینی شهید و 18 نفر دیگر زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه‌های فلسطینی‌ها در اردوگاهی در مرکز رفح را هم بمباران کردند. خبرنگاران میدانی از شهید و زخمی شدن 10 نفر در این حمله خبر می‌دهند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. صهیونیست‌ها یک منزل مسکونی دیگر را هم در شهر رفح بمباران کردند که به شهادت 7 فلسطینی از جمله 5 کودک منجر شد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 56 نفر در حملات صهیونیست‌ها شهید و 89 نفر زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 40 بار مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کرده. درگیری‌ها نیز در شمال نوار غزه میان نیروهای مقاومت و نظامیان صهیونیست همچنان ادامه دارد. گردان‌های قسام از هدف قرار دادن چند نظامی صهیونیست و هلاکت قطعی یک نفر از آنها در بیت هانون خبر داده. حزب الله لبنان هم اعلام کرد یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار داده است که تمام نظامیان داخل آن کشته یا زخمی شدند.
شماری از کارکنان شرکت گوگل در اعتراض به همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی تحصن و تظاهرات کردند. معترضان وارد 2 دفتر این شرکت در کالیفرنیا و نیویورک شده و اعلام کردند تا زمانی که گوگل از قرارداد با رژیم صهیونیستی خارج نشود، آنها نیز از این دفاتر خارج نخواهند شد. گوگل و آمازون قراردادی 1.2 میلیارد دلاری برای ارائه خدمات به رژیم صهیونیستی امضا کردند. اواخر آذر گذشته هم گروهی از کارکنان گوگل به این قرارداد اعتراض و اعلام کردند گوگل به خشونت‌های این رژیم در غزه کمک می‌کند.
زیان 4 میلیون دلاری شرکت پپسی در عمان به علت حمایت از رژیم صهیونیستی. نماینده رسمی شرکت پپسی کولا در عمان اعلام کرد حدود 1.5 میلیون ریال عمانی معادل حدود 4 میلیون دلار خسارت دیده. به نقل از رسانه‌های عمانی این خسارت پس از تحریم مردمی کالاها و خدمات شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی از جمله پپسی کولا به این شرکت وارد شده. با ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، درخواست‌ها برای تحریم کالاهای این رژیم و حامیان آن در سراسر جهان افزایش یافته. شرکت‌های غذایی مک‌دونالد، KFC، برگر کینگ و کوکاکولا هم از جمله شرکت‌هایی هستند که از کاهش فروش خود بر اثر این تحریم‌ها خبر دادند.
ساخت ابر طرح سد و نیروگاه در سریلانکا به دست مهندسان ایرانی. مدیر امور بین الملل وزارت نیرو گفت سد و نیروگاه اوماویا بزرگترین طرح صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به زودی در سریلانکا به بهره برداری میرسد. آقای اکبری افزود
پول این طرح رو خود سریلانکایی‌ها تامین کردن. پول این پروژه رو خود سریلانکایی‌ها قریب 500 میلیون دلار این رو تأمین کردن و عرضم به حضور شما این نکته حائز اهمیت هستش. 2 انتقال دانش فنی که به مجموعه سریلانکا اتفاق افتاده. خود اونها از آن داشتن با حضور مهندسان و متخصصان ایرانی در این پروژه تونستن یک دانش فنی قابل توجهی رو برای خودشون، برای دانشگاه‌هاشون و برای مهندسانشون کسب کنن.
اما متخصصان یک شرکت دانشمندان موفق شدند دستگاه حفاری زیر دریا را داخلی سازی کنند. این تجهیز جزو دستگاه‌های راهبردی با فناوری بالا در جهان محسوب می‌شود و از آن برای انتقال آب دریا به تأسیسات آبشیرین‌کن‌ها در جنوب کشور استفاده می‌شود.
ماشین حفاری زیر دریا، محصولی که طراحی و ساخت بخش اعظم آن را یک شرکت دانش‌بنیان در قزوین انجام داده است. صنعتی مدیر شرکت:
این دستگاه برای پروژه‌ای ساخته شده که برای اولین بار هستش تو ایران اجرا میشه و قرار هستش زیر دریای عمان حفاری را انجام بده.
تجربه موفق به روش میکروتونلینگ در حفاری فاضلاب اهواز، متخصصان این شرکت را برای ساخت ماشینی بزرگتر و به مراتب پیچیده‌تر امیدوار کرد. مهاجری مدیر طرح اهواز:
خدا را شکر جواب گرفتیم از این اعتمادی که به
تولید داخلی کردیم.
صاحب مدیرعامل شرکت:
به خاطر اینکه توی محیطمون بحث فشار آب رو حتما خواهیم داشت، این هستش که ما تجهیزات خاصی رو توی این پروژه باید ازشون استفاده بکنیم.
شکری مدیر واحد مکانیک:
بر اساس شرایط زمین ما اومدیم نوع کاتر رو تعیین کردیم که چه نوع در واقع تی بی ام با چه نوع کله حفاری مناسب این زمین هست.
حاصل تلاش چندین ماه کار مهندسی، ساخت ماشینی با قابلیت حفر تونل به قطر 2500 میلیمتر است. صنعتی مدیر شرکت:
با حرکت چرخشی که انجام میده، سنگ‌ها و مصالحی که داخل زمین و زیر زمین هستش رو میکنه.
دلیر مدیر طراحی برق و الکترونیک:
از خود کله حفار گرفته تا قسمت‌های بیرون که کار لوله‌رانی انجام میدن از طریق کنترل کابین انجام میشه.
سبز علی پور کارشناس اجرایی برق:
ما الان داخل ماشین هستیم، اپراتور فرمان میده. این تابلو اطلاعات و عملگرها رو به سیستم چرخش کاتره میده.
حالا محصول دانش بنیان به سواحل دریای عمان در چابهار می رود تا توانمندی صنعت کشور در حفاری زیر دریا به اثبات برسد. مهدور کارشناس تر:
این تقریبا 2 متر
گفتی که قطر تونل.
عملیات حفاری تونل اول از سمت ساحل آغاز می شود و پس از 370 متر پیشروی زیر بستر دریا به نقطه مورد نظر می رسد.
وقتی تونل به انتها رسید و دستگاه حفار از انتهای صخره ها بیرون اومد، کار تیم غواصی شروع میشه. نزدیک ساحل هستیم، دید معمولا صفر.
اسفندیاری سرپرست کارگاه:
دو خط آن 850 متر و آبگیر محسوب میشه و یک خط هم پساب یا همون آوتفال مونه.
آبشیر میکنه که قبلا ساخته شدن به صورت لوله گذاری داخل دریا بوده. فقط تنها چیزی که خیلی متمایزش میکنه این میکروتونلینگ زیر دریاست. شرکت های خارجی بودن که توانه همچی کارش، ولی تونل ساز ماشین تونست که به حساب این کار رو به عهده بگیره.
هدف طرح انتقال آب دریا برای شیرین سازی به درخواست پتروشیمی مکران است.
ترانشه نزدیم و ریزش ترانشه و اینا رو نداشتیم تو منطقه. به محیط زیست آسیبی نرسوندیم، از زیر زمین تونل زدیم.
استفاده از روش حفاری زیر دریا علاوه بر توجه به الزامات زیست محیطی، افزایش ظرفیت شیرین سازی آب و شکوفایی صنعت کشور را به همراه دارد. محمد صادق بادروج، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.
ضوابط اجرایی تأمین مالی جمعی ارزی تصویب شد. بر اساس مصوبه کارگروه تأمین مالی جمعی، محدودی اجرای طرح در داخل کشور و منابع ارزی آن از سرمایه گذاران خارجی با منشأ ارز خارجی است. حداکثر مبلغ قابل تأمین از طریق تأمین مالی جمعی ارزی برای هر طرح معادل 1 میلیون دلار است. مجموع طرح‌ها هم نمی‌تواند بیشتر از 2 میلیون دلار یا معادل آن باشد. محصول یا خدمات طرح نیز باید دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری و فناور از پارک علم و فناوری باشد. مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز برای تعیین کارمزد، نرخ اسکناس دلار مرکز مبادله ارز و طلا یا معادل آن برای دیگر ارزها خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت گاهی اوقات در بدنه اقتصادی کشور تصمیماتی بدون در نظر گرفتن تأثیر بر دیگر بخش‌ها گرفته می‌شود که مفروضات سهامدار را از روند سهم مختل می‌کند. به گفته آقای عشقی، مشارکت مردم با غافلگیر شدن آنها محقق نمی‌شود، بلکه برای تحقق شعار سال باید اعتمادسازی صورت گیرد.
بررسی عملکرد بازار سرمایه در برنامه صفحه اول. عشقی، رئیس سازمان بورس:
قیمت سهم‌ها تقریبا 25% زیر قیمت اون اوج سال 1399 هست.
آقای عشقی در ادامه به علل عقب ماندگی بورس از بازارهای موازی اشاره کرد.
معمولا بورس با یک فاصله نسبت به بازارهای موازی حرکت میکنه. بحث کاهش سودآوری یا تصمیماتی که به اعتماد سرمایه گذاران لطمه میزنه، اصلاح دستورالعملی که باید فروردین ماه انجام میشد، ابلاغ میشد، در بهمن ماه انجام شد.
لازمه های اصلی افزایش مشارکت در تولید از مسیر بازار سرمایه موضوع دیگری بود که در برنامه صفحه اول بررسی شد.
برای اینکه این مشارکت در واقع ایجاد بشه، نیازمند اعتماد سازی هستیم. با عدم اخذ تصمیمات خلق الصایه به قول مصطلح و تصمیمات به موقع، تصمیمات درست، قطعا این اعتماد برمیگرده. برنامه جدی داریم که در سال 1403 هم شرکت ها از نظر رعایت دستورالعمل های حاکمیت شرکتی رتبه بندی بکنیم، اعلام بکنیم به سهامداران.
رئیس سازمان بورس از فراهم سازی زیرساختی در بورس کالا برای تزریق سرمایه های موجود در صندوق های طلا به بدنه تولید خبر داد.
مردم واحد های سرمایه گذاری صندوق های طلا رو میخرن، پول منتقل میشه به صندوق، صندوق میره شمش طلا رو میخره. شمش طلا رو از کی میخره؟ از معادن طلا. معادن طلایی که واقعا گاهن توی فروش اصلا شمش‌هاشون با مشکل مواجه بودن. در سال گذشته بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان منابع تزریق شده به شرکت‌های تولید کننده طلا.
اما آخرین خبرها از زمان واریز سومین مرحله سود سهام عدالت.
بحث‌های تخلفاتی با این شرکت‌ها رو